أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به بدن برزخی یا قالب مثالی. خود بحث آروم آروم کمک میکند اگر بحثای قبلی مقداری ابهام هنوز داشته باشه رفع میشه. متن میخونیم آروم آروم نکاتش رو میتونیم انشاءالله روشن کنیم. فرماد روح انسان بعد از مرگ و به مجرد انقطاع از دنیا و بدن مادی خود را با بدن برزخی و قالب مثالی می‌یابد، در حالی که در دنیا بدن مادی مانع ظهور این بدن بود. عنایت دارید یه قاعده را سعی عزیزان به فرمان تو ذهنشون داشته باشن. هر چیزی که وجودش از ماده بالاتر است تجلی دارد، ماده چون مرتبه پایین تری که براش نیست که به اون پایین تر تجلی کنه. مثلا شما ذهن نفس دونه ببینین، صورت ذهنی شما تجلی علم و فکر شماست. خب این اگر که مانع نباشه بیرون تجلی میکنه. حالا اگه این بدن نباشه، بدن مادی، نفس شما تجلیش میشه بدن برزخی. پس یه قاعده بزرگ فکریست که همواره مراتب عالیه وجود تجلی دارن. پس بدن ما، این بدن مادی ما نه، بدن مادی ما تجلی واقعی روح ما نیست. هم قبلن اشاره کردیم هم بعدن باید بیشتر بگیم. دیدم بعضی بزرگان مسامحتن فرمودن ولی مبناشون این نیست. یعنی اگه مثلا شما تو کتاب یکی از بزرگانم ببینید، مثلا میگن این بدن تجلی روحه، وقتی به مبناشون رجوع میکنیم این منظورشون این نیست که مثل تجلی مرتبه ما فوق که مرتبه مادون رو تجلی میده. نه، تدبیر، یعنی آخرش روح من تدبیر کرده است مواد غذایی که مادرم خورده است در رحمش واقع شده است. یا همین حالا ببینین روح من جلوه نمی کنه بشه بدن من، بلکه روح من مواد غذایی لازم را تدبیر میکنه میشه بدن من. به همین جهت به این اعتبار طور نیست بگویم بدن ما تجلی تدبیر روح ماست. اما تجلی به معنای حقیقی نه، نمیگن تجلی یعنی مرتبه عالی علت حقیقی باشه برای مرتبه دانیه، که مرتبه دانیه تمام مرتبه عالی است به نازله، در صورتی که هیچ وقت روح بدن شما ابدا و اصلا تجلی روح شما به معنای حقیقی نیست. در قیامت هست که بدن انسان یا برزخ واقعا تجلی روحش. خب پس این یه نکته که قاعده اینه که هر صورت عالیه‌ای تجلی میکنه میشه صورت مادون. بر همین اساس روح من، نفس من تجلیش میشه بدن من. کدوم بدن؟ بدن برزخی و بعدم بدن قیامتی، که آروم آروم اینا باید روشن بشه که چه فرق میکنه. این یه نکته که این قاعده. پس میتونیم یه کلید بسازیم، هیچ روحی بی بدن نمیشه. این که معارف اهل البیت همین هست، یعنی که شنیدن میگن آقا اهل البیت میفرمان اصلا محال از بدن، محال از معاد جسمانی نباشه، چون اونا عقل برتر دارن. عقل زلال میگه که همواره وجود مجرد تجسم داره، تجسم در جلوه نازلش است. حالا این حد عقلشه. خب حالا یه نکته دیگم که عزیزانی که بحث ریز دنبال کردن اگه یادشون باشه، گفتیم بدن برزخی در اثر حرکت جوهری ساخته میشه. خب با اون موانی دقیق بیاد جلو. بنابراین پس کی ما بدن کامل برزخی داریم؟ وقتی که همه ما بهل قوه های بدن برزخیمون ما بالفعل شد، دیگه این بدن رها میکنه. پس وقتی شما بدنتون رها شد، با چه بدنی روبرو هستید؟ با بدن مثالی کامل شده. این نکته دوم. نکته سوم، خب حالا اگه شما هنوز ما بهل قوه هاتون ما بالفعل نشده، بدن برزخی دارید یا ندارید؟ چرا دارید؟ اما بدن برزخی کامل نشده، بدن برزخی کامل شده وقتی که شما مردید به مرگ طبیعی، اون بدن برزخی شما دیگه ما بالقوه هاش به فعلیت در اومده. پس اینا همش حاشیه بود. در هر صورت یک کلمه، وقتی ما مردیم با بدن برزخی رو برون، این بدن چی؟ این دیگه میره پیکارش، کاری نبوده است. این ابزار و بستر تحقق اون بدن بوده است. اون بدن حقیقی ماست، اون واقعا بدن ماست، این ابزار ماست برای ساختن اون بدن. در حقیقت وقتی رو این بمونه، حالا ما همینقدر بسه که حالا بمونیم، اگه حالا با حوصله زیاد روی کیفیت و چگونگی بدن برزخی وقت بذاریم، خیلی مسائل خوب معاد حل میشه. بعد وقتی یه آیه ای یا یه روایتی یه نکته میگه، ببینیم چه دقتی رو اون اصل بدن برزخی داشته است و این نکته رو گفته است. هر چه ما تفکرمون عمیق‌تر بشه از نور روایات و آیات، خب بهتر میتونیم استفاده کنیم. در حقیقت متن رو هم بخونیم، میتوان گفت که بدن مثالی تمثل روح است که تعلق روح به بدن مادی مانع بود که آن ظاهر گردد. این حرف بسیار درسته. تمثل یعنی روح اگه بخواد شک بگیرد، ذات و نفس انسان بخواد شک بگیره، اسمش هست بدن برزخی. بدن برزخی دیگه خود خود شماست، اما این بدن مادی شما خود خود شما نیست، این ابزار شماست. هیچ وقت آدم عصا و عینکا که نمیگه خود آدم، به یه نحوی بدن مادی هم همین حده. خوبیش این است که بستر ساختن اون بدن مثالی. مثل این که ما در خواب وقتی بدن مادی را رها میکنیم، با یک بدن دیگری روبرو میشویم، در عینی که بدن ما خصوصیات بدن مادی را ندارد، حجم ندارد، سنگینی ندارد، راحت میتونه حرکت کنه، پرواز کنه، اراده کنه. مثلا شما دقت کنید تو خواب بسیاری وقتا همین که فکر یه چیزی میکنید اونجایید، فکر یه چیزی میکنید دارید. چرا؟ برای اینکه مجرد که جا نداره، در همه جا هست. با فکرش که میکنه، فکر یه چیزا میکنه، نه اینکه میرد اونجا، توجهش به اونجا جلب میشه، اونجا رو پیش خودش میبینه. عنایت بفرمایید، وقتی مجرد شد یه شی مکان و زمان نداره. عنایت دوباره دقت بفرمایید، بدنی که شما تو خواب دارید این معقول است، اما نه هنوز ما بدن خوابمونم با عادت بدن بیداری. میبینیم نمیتونیم ازش استفاده زیاد بکنیم. بعضی ها میتونن. حتی دقت کردین ما عادت داریم را بریم، پامونو برداریم و بذاریم و را بریم، بعد تو خواب میخواییم را بریم. خب بعد نه عادت داریم تو دنیا با پا را بریم، اونجا هر چی میخواییم را بریم نمیتونیم را بریم. چرا؟ چون پامونو نمیبریم جلو و عقب. خب این مشکلی هست که یه مدتی که مثلا اگه شما یه 40 سال خوابیدید بعد دیگه نراحت تو خوابم میتونید برید، بدون اینکه عادتهای دوران بیداری اونجا تحمیل بردون شده باشه. خب تو برزخ اینا آروم آروم حل میشه. شاید چیزی خیلی نگذره، 30-40 سال بگذره دادن دیگه از این قاعده راحت بشه. مگه نباید هی سایه های دنیا تو برزخ پاک بشه تا آدم بتونه نتیجه بگیره؟ خب یکی سایه ها تو همین مثال که گفتم خوبه. شما تو خواب سایه عادت دنیا و بیداری را دارید که باید راه بری تا برسید. خب این واقعا تو خوابم بدون تحمیل شده است. ما با اینکه این حکم عالم ماده است، ما حکم مجرد نیست، هر چی میخواید اراده کنید برید، اون عادتی که تا قدم نگذارید نمتونید برید مانع میشه که برسید. در صورتی که مجرد مگه نیستید؟ مجرد همینی که چیزی را در حضور خودش خواست، اون چیز در حضورش هست، نه اینکه میاد. چرا؟ مگه مجرد حیطه مکانی و زمانی را ازش آزاده دیگه. شما هر مجرد این در همه جا هست، همیشه هم هست. کافیست که این تجردش رو بتونه حفظ کنه. ماده، مادیات، آرزوهای بلند، اینا نمیذاره تجرد آدم حفظ بشه. اگه آدم تجردش حفظ بشه یا رشد کنه یا محقق بشه به طور بالفعل، همه جا بودنش رو حس میکنه. حالا اگه همه جا بودنش رو حس میکنه، هر چی را خواست کافیست نظر بکنه. نظر که بکنه پیششه. و خیلی هم عجیبه. حالا آروم آروم چه روایت هایی داریم. مثلا روایت داریم که شما سیب بهشت میخورید بعد جاش خالی نمیشه. یعنی این سیبا که میخورید ورمیدارید میکنید جاش خالی نمیشه. چرا؟ برای اینکه آخه جا خالی شدن مال ماده و این چیزاست، اونجا وجود برتر است. این حرفا نیست. خب حرفم فقط پس تو این تکه بود که شما ببینین چطوری تو خواب هنوز عادتهای بیداری نمیذارید از تجردتون استفاده کنید، و هرچه آزاد بشید از عادتهای بیداری راحت تر نشئه برزخ رو میتونین باش منطبق بشید. این مثال برای همه نظام برزخی هست. همینطور که عادت دارین تا راه نرین تو دنیا، تا پا نگذارین، قدم نگذارین نرسید، این تو خوابم با اینکه تو خواب اصلا نیاز ندارین، مجردید. باره هم براتون پیش اومده حادثه‌ای که 10 سال دیگه 5 سال دیگه پیش میاد، برای شما پیش اومده. زمانه واقعی که 400 کیلومتر از شما دورست تو خواب باش روبرو شده. اینا پس معلومه ذاتن مشکل حضور در هر مکان و هر زمان نداریم. اشکالمون کجاست؟ عادتن، عادتهای دنیایی نمیذاره. به همین جهت این مثال میگم، میفرمان بدن مادی نسبت به بدن برزخی یک کمی خوب تفاوت داره. البته بدن برزخی نسبت به بدنی که ما در خواب داریم تفاوتهایی دارد، یعنی خیلی بیشتر. چرا که مرتبه وجودی برزخ مرتبه بالاتری است، ولذا بدن مربوط به آن عالم هم خصوصیات خاصه خود را دارد که خیلی دلمون میخواد آروم آروم روش کار کنیم. برای همین در روایت داریم که در نشأه برزخ افراد در بدنی هستند شبیه بدن دنیایی. عرض کردم فی قالب کقالبهی. خب اینجا حالا خیلی حرف دارد که هم قالب شکل شکلی است که تو دنیا بوده است، هم محدودیت های دنیا رو نداره برای ساختن خودش. شما تو این دنیا حالا برفرض میخوان یه ابروی خیلی زیبا برای خودتون بسازین، روحتون میخواد یه ابروی زیبا بسازه، مواد لازم، کلسیم، شرایط لازم رو نداریم. بعد میبینین میخواد میتونه دم زمینه اعمال براش نیست. اینه اینه که شما میخواد یه دیوار بسازید، بعد گاه این گل لازم رو ندارید که میفرمان در دوره جنینی مادرها خیلی رعایت بکنن تا روح در ساختن بدن خودش به مشکل نیفته. هم از نظر روحی مادرها خیلی خوبه رعایت کنن، هم از نظر جسمی، هم روح و جسمشون اگه سالم باشه که روح فشار بهش نیاد در ساختن بدن خودش، بدنشو زشت نمی‌سازه. چرا؟ چون روح زیباست و نفس و ما سواها، سوا با سین یعنی خیلی متعادل. این هست. این مشکل رو شما حالا تو دوره ورزش، تو دوره جنینی روح داره، عیناً تو این دوره شما داری. یعنی این که میگن انسان باید بلد باشه تو این دنیا زندگی کنه، باعث میشه که بدن مناسب احوالاتش و اراده هاش بسازید. خب اینم یه مرحله. اما آخر شما شرایط عالم ماده نمیدونم مشکلات اینا نمیذارید که روح دون و عالم ماده اونچنان باشن که شما اونچه اراده کرده روح دون تو بدن دون اعمال کنی. هیچ کدوم اینا در برزخ و قیامت نیست. نه که در برزخ و قیامت خیلی راحت روح عمل خودش رو انجام میده روی بدنش و بدنش واقعا خودش است و انسان‌ها در آنجا دارای یک زندگی فعال میباشند. یعنی چی؟ یعنی اون چه اراده میکنن میتونن عمل کنن. خب شما اینجا نمیتونی، خیلی اون دنیا پر از حرارته. شما تو این دنیا ببینید همینطور اراده میکنین، اما ارادهاتون نمیشه محقق بشه، خیلیش سرکوب میشه، خیلیش مانع داره، خیلیش خودتون حالشو ندارین. خب بلند بشین بدنتون میگه من نمیخوام بلند شم. اونجا که از این حرفا نیست، که اینه که تحرک فوق‌العاده است. چطوری میشه؟ امیرالمومنین میفرمان لا خطر فی قلب بشر. یعنی اصلا به عقل آدم نمیرسه که چی میشه اینجوری این همه حضور و فعالیت و نشاط در اون عالم. انسان‌های معمولی و متوسط یعنی کسانی که در زندگی دنیوی موفق به تجرید خود و انقطاع از دنیا نشده و تعلق به خوشی‌های دنیای در وجودشان حاکم است. با ورود به برزخ نه تنها با یک نظام ناشناخته مواجه می‌شوند، بلکه با از دست دادن معنوسات دنیوی در وحشت میافتن. خیلی مسئله روشنه. بارها به دوستان عرض کردم بزرگترین لطفی که خدا به ما میکنه این پیریست. قدیمی ها میگفتن پیرشی، برای اینکه برزخی میشه آدم. اولا پیر که اگه پیرایی که بخواد پیریشون رو بپذیرند مشکلی خود. خب پیر یعنی چه؟ یعنی دیگه آدم گواشیش معنوسات دوره جوانیشو بیل کنه. بد که نیست، برای اینکه میخواد به معنوسات بهتر برسه. حالا نکنه اینا با زور میاد تو برزخ، این همش دلخوش به این بوده که نمیدونم تلویزیون دنبال کنه، ده قوم و خویشا رو ببینه و نمیدونم دکوری خونه‌ش رو هی نگاه کنه، ده اینا پوز بده که آقا جوون هی بشینه ما میگم قورت بماله، پوز بده ده این حرفا برای جوونی. بابا آخه تو بعدش تو بخ قبل میخوای چه کار کنی؟ تو اینکه هیچ کدوم اینا نیست. نه کسی هست که باش احوال پرسی کن، نه تلفن هست که تلفن بزنی قور بزنی که چرا سر ما نیومدی، نه اینکه مثلا هی به دکتر قور بزنی که آقا بچه‌ها ما خوب نمیشیم. اینا هیچ کدوم اینا نیست. معنوسات آدم نیست بده یا خوبه. یعنی تا کی ما بشینیم هی نمیدونم هم دنیا باشه ده نمیدونم هی بخوام خونمون رو عوض کنیم، ما هی بچه‌مون بچه بزاد، بچه‌ای بچه‌مون هم بچه بزاد، ما نمیدونم تا کی وقت اینا هی نگاه کنیم و اینا هم هی برن جلو. آخه که چایده ندنه، ما یه چیزی دیگه میخوایم. اینا حجاب ماست. میفرمان که ببین چقدر قشنگ عمل میکنه. اولا یه کاری میکنه که چشمت دیگه این نزدیکی‌ها رو نبینه، پیر چشمی چیزی پیرچشمی خوش چشمیه، یعنی اون دورا رو ببین، دورا رو ببین، دورتر هم ببین، یعنی قیامت هم ببین. این نزدیکیه که حالا این گلای قالی رنگاش رفته است یا نرفته است دیگه بیکاره، میخوای اینا رو ببینی. تکوین قضیه هم اینه که میخوام گوش آدم که نشنوه خیلی، که چی میشنوه حالا مردم میگه چی میگه، این 60 سال شنیدی دیگه، دیگه ولش کن. دندون دم که دیگه چیز اصلا دندون گیر نخوره، میخوای چیکار؟ 60 سال خوردی که هی. مگه شما میدونی یکی از مشکلاتتون تو قیامت آدمای عادی نیست که هوس خوردن مونده است اما خوردن نمونده است. اکثرا شما میدونید اکثرا خوردن خوشمزه نیست، هوس خوردن خوشمزه است. ارضای هوس خوردن خوشمزه تر از خود خوردنه. این هوس خوردن اونجا حال آدمو میگیره، آدم هی دلش میخواد، مثل مثلا جوونی هم تو بخوره، خاطره خوردن جوونی آورده تا پیری. حالا برام دندون نداره، حالا خدا به لطف الهی نه معده داره نه دندون، به لطف الهی یه کاری کرده این میل ها یواش یواش ضعیف بشه که تو این که تو برزخ راحت‌تر تطبیق کنه. اینا همش لطف خداست. با آدم باید پیری رو بپذیرد به عنوان یک نظام زیبای عالم. نفس پیری چیزی بدی نیست. حالا خودمون یه کارایی میکنیم که پیری رو برای خودمون سخت میکنیم یا پیر رو با مریضی ترکیبش کردیم، پیری هیچ ربطی به مریضی نداره. پیری یک نوع زندگی خوبی است که آدم رو به برزخ نزدیک میکنه. خب میفرماد حالا اگه کسی نه این کار نکنه، به قول مرحوم بیدآبادی میفرماد که به تنهایی بکن عادت، که در گور بخواهی مان تنها تا دم سور، نفخه سور. یا چرا با تنهایی قهری؟ تنهایی که آدم ها دقت کنید، تنهایی آدم ها از واقعیات بیرون نمیبره، با واقعیات برتر آشنا میکنه. نمونش قبر است که بعدا بیشتر روش بحث میکنیم. پس یکی معنوسات رو نداره در برزخ، آدمایی که وقت نگذاشته باشن روی فضای دینیشون. بیدینا رو نمیگه، با مومنای عادی را میگه. دوم این که و ارزشها و موجودیت خود را با آنها و در آنها میدید، اون چیزایی که میدید حالا نمیبینه. ببینید اگه من اهمیتمو به مدرکم ببینم، مدرک چیه؟ قرار گذاشتن که اگه این واحده رو گذروندی این مدرک رو بهت میدی. حالا مثلا این واحده رو شما در نظر بگیرید، مثلا شما قرار گذاشتن که این زمین رو اگه بشناسی، حالا من رشته خودم رو میگم، بدونی مثلا این کرتاسیس، این جوراسیکس، این فسیلا، این چیه. خب اگه اینا رو بدونی به تو این مدرک رو میدم. حالا اینا همش حکم چیه؟ زمین رو داره دیگه. حالا کل این زمین یه زمین دیگه میشه. حالا زمین شناسی من اون دنیا چقدر زمین شناسیه؟ اصلا این نیست. پزشکی شما در اون دنیا چقدر بدن اون دنیا نوره، بدن این دنیا گوشته. حالا تو اون دنیا پزشکی شما چقدر پزشکیه؟ چی؟ این همه به قول مولوی این علوم که بد نیست، این همه مال این است که آدم بنای آخر است. این همه علم بنای آخر است. بالاخره باید ما یه شغلی داشته باشیم، یه نونی دراریم دیگه، طور نیست. اما اینا اگه ارزش حقیقی شد، بعد اونجا آدم نه هیچ کدوم اینا رو نداره، هیچی دیگه هم که نداره. خب این خودمون یه کاری میکنیم که اونجا ولو میشی. آقا نه، گفتن فوتبالیست باید همچی سانت کن که بره گوشه دروازه، اما اونجا این پا رو نداری، این توپ هم اونجا نیست، این فن هم نیست. فن و علم به کل مال این دنیاست، عقیده مال اون دنیاست، تمام این علوم مال این دنیاست، عقاید که با قلب گره خورده است مال اون دنیاست. خب دیگه چی؟ دیگه فنون هم، زرنگی ها، اینا زیبایی ها، اینا همش مال این دنیاست. حالا اگه کسی ارزشهاش رو تو همین ها متوقف کرد، حالا اون دنیا یهو روبرو میشه با هیچی. دقت کنید، هم چیز بدیه است، هم خب چرا آدم خودش بی خودی وقتش اینجوری از بین ببره که یهو با هیچی روبرو بشه. جمله قشنگیه، فرمان که خب در فشار قرار میگیره. یک وضعیت معلق توأم با وحشت و غربت برای آنها پیش می آید، مثل این که از همه جا خطرات به آنها هجوم نموده و موجودیتشان را تهدید می کنه. ائمه ما همینا به ما گفته. این مسئله به نظر من خیلی خوبه آدم بدونه. هیچ هم نمیخوام ما رو بترسونه. آخه ترس چیه؟ میگه آقا عزیز من، تو میخوای لیسانس داشته باش، دکترا داشته باش، این هر چی میخوای داشته باش، هر فنی میخوای داشته باش، تو اینا رو حقیقت خودت ندون. کنار گندم که میکاری کاه هم که داره، خب چرا تو میخوای فقط کاه رو بگیری؟ مغز عالم تویی، با حقیقت عالم دائم مانوس باش، کنارش این ارزش ها رو به اعتبار اینکه میخوای زندگی کنی داشته باش. یعنی آدم با این زیبایی بتونه یه کاری کنه که اون دنیا به بحران نیفته، خب چرا نکنه؟ یعنی هر چه آدم میشینه فکر میکنه، ببینید حرف فوق العاده منطقی است و هیچ هم نمیخوان آدمو از زندگی محروم کنن، میخوان آدم را از یک افق برتر محروم نکنن. در حالتی قرار میگیرن که خود را در اختیار ندارن. خیلی جمله قشنگیه. و گویا خود را از دست میدهن در حالی که از دست نمیدهن. من یه مثال میزنم، شما گاهی دیدین که یه مثلا میان میگن فلانی پشت سرت فحش داد، خب شما دلت میخواد که بگه خب داد که داد، من و خدا باید آبرو ما حفظ کنه. اما بعد اگر رو خودتون کار نکرده باشید به طرف میگوی خب داد که داد چیزی نیست، اما تو نماز میگوی خب چرا فحش داد، چرا همچی میکنه، نکنه مردم حالا فکر کنن راست میگه دین. یعنی دلت نمیخواد که این بیاد این وهمیه، اما میاد. یعنی جمله رو ببینیم، در حالتی قرار میگه که خود را در اختیار نداره، هرچی میخواد از این موزل فرار کنه و منه دارد، هم میخواد نداشته باشه هم داره، هم در اختیارش نیست میوردش این خبر غلط، هم که اینجور هم نیست که مطلقاً اون خبر جدا باشه این جدا باشه. میگه اینها اینا روش وقت بذارید، اوج این مسئله را شما در برزخ و قیامت میبینید، نمونش را شما وقتی خسته اید میبینید. حالا نه خسته که میدونی یعنی چه؟ یعنی حکم بدن ضعیف میشه و حکم خیال قوی میشه. شما وقتی خسته اید و میخوابین دیدین سختتر میتونید خیالات از خودتون دور کنید. اینا قشنگ یه آزمایش قرار بده. وقتی که خسته اید خیالات رو نمیتونید به راحتی از خودتون دور کنید. پیران سختتر است براشون تا جوانان، اگه کار نکرده باشن. گاهی یه به اصطلاح بی‌محلی به بعضی این پیرا بکنی نزدیک سکته کنی. چرا؟ چون قدرت کنترل این خیالات رو تو این عرض مدت عمرش اصلا برنامه نداشت. جوانا این قدرت رو دارن و زمینش هم دارن و خدا هم الان در دور جوانی قبلشون این توانایی میده، اما هرچه جلو میره چون بدن ضعیف میشه خیالات قوی میشه. حالا اگه طرف مؤمن باشه، روش کرده باشه، خیالاتش هم خب قوی شده است. در چی؟ در همون حالت ایمانیش. خیلی عکسش میشه. طرف خبرنگاره بعد از 14 سال که آقا را تبعید کردن میگه آقا برگشت شاخ شیطان شاهنشاهی را 2500 سال شاهنشاهی را شکسته، بهش میگن چه حالت داریم؟ که هیچ. و چرا؟ برای اینکه عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. اما همینا بدن به یکی مثلا دیدن بعضی موقع مثلا طرف حالا هیچ هم موفقیت اینا نه هیچی نیست، نه آقا رمز موفقیت دونه بگو، اینا شروع میکنه کرکری خوردن که خوندن که آقا ما اینقدر دل اصلا شلوغی نگم کجا موفقیت اینا نیست این چیزا. بعض یا هیچ کاری نکرده خودش اینا خیلی مهم میدونن، بعضیا تمام دنیا رو به زرن زیر پاشون هیچی نمیدونن. چرا؟ بلکه خیالاتشون رو تیز پرواز کردن به عالم اعلا. گر آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. وقتی بدن ضعیف بشه این خیالات قدرت بیشتری داره. گاهی هر چه میخواد، مثلا ببینید پریروز این خبر رو به شما یه هفته پیش دادن، پریروز که سر حال بودید قشنگ خوابیده، هیچ خبرم اذیت نکرد. حالا که وقتی خسته شده، حالا این خیال اومده است خبر اذیتم که، میخوام قاعده داشته باشین که عین این مسئله در برزخ پیش میاد که این خیالات به سرعت قدرت پیدا میکنه، به طوری که عرض کردم دیگه آدم نمیدونه دست خیالاتش است یا دست خودشه. چنین فشارهایی در قبر و برزخ به سراغ انسان می آید و هر کس به اندازه تعلقی که به دنیا دارد در چنین فشاری است و هر کس به اندازه انسی که با عالم غیب و قیامات دارد در انتقال به عالم برزخ و با روبرو شدن با آن عالم در فشار کم است. من خیلی دلم میخواد آماده باشید تا من یه نکته دنبال وقت بودم بگم، همینجا بگم. ببینید هی میپرسن که چطوری آدم برزخی میشه. خب قبول دارن که بعضیا برزخی هن دیگه، یعنی تمام امکانات عالم برزخ را میتونن ببینن، حالا کم و زیاد. همینطور که اینجا میگه آقا هر چه شما احکام اون عالم مد نظرتون باشید، یواش یواش بصیرتتون منطبق بر اون عالم میشه. خب شنده دیگه مثلا فلانی فلانی رو حیوان میدید، یعنی برزخش هم میدید، یا فلانی فلانی را نورانی میدید برزخش هم میدید. برزخی شدن یه قاعده است، شدت و ضعف هم داره. هر چه مواظب باشی، آرزوهای بلند یعنی چی؟ یعنی دنیا رو کسرت دنیا، کینه، حسد، اینها را، این واژه ها و این اخلاقیات رو به روش عرفانی تکوینی تو خودتون پیاده کنید، نه به روش اعتباری اخلاقی. یعنی چی؟ یه وقت شما باورتون نیومده است که با حرف نزدن جنبه کسرت، حرف زیادی نزدن جنبه کسرت شما ضعیف و جنبه وحدت شما قوی میشه. خب همینطور کم حرف میزنید چه بگن کم حرفی، این اون نیست که برزخی میکنه، نه، یه وقت کم حرف میزنید با این روی کرد که جنبه وحدتتون قوی بشه. خب وحدت میتونی نافذه، کسرت مکانمندی مال کسرت دیگه، وحدت مکانمند نیست. خب وقتی جنبه وحدتتون قوی شد، خب نفوذتون پشت پرده دیدنتون هی یواش یواش شدید میشه. دوباره این کلیده ول نکنید. آقا برزخی شدن که شاخادم نداره، برزخی شدن یه جدیت هست، یه برنامه جدیت که گفتم، یعنی برای این که از کسرت منتقل بشید به وحدت دستورات خدا رو بشنوید، یعنی اعتباری نگاه نکنید. مثال باز بزنید، یه وقتی شما پشت چراغ خطر وامیستین برای این که جنتلمنانه قوانین رو رعایت کنید، چیز بد که نیست. یه وقت پشت چراغ خطر وامیسید برای این که با اراده بشریتی که میخواد آسمان را به زمین وصل کنه، نظم آسمانی در زمین ایجاد کنه، هماهنگ بشی. هر دو یه کار کردین دیگه. حالا مثال باز سادش، یه وقت سادم مثلا مواظب خیالات بد تو ذهنش نیاد تا روحش با حق مرتبط بشه، یه وقت مواظب خیالات و تو ذهنش نهد که روانش بهداشتی بشه، بهداشت روان پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی افسرده نشه. حالا اگه افسرده نشه هنوز زمینه دیگه. افسرده نشدن یه رویکرد اهل زمینه، رویکرد مثبت. اما با قدس مرتبط شدن یه رویکرد اهل معناست. ببینید یه کار میکنید آب. پس یکی همت، همتتون کجا باشه؟ ای کمان و دورها، ای کمان و یادم رفت شعرها، میگه که مولوی میگه، میگه که تو نه یا خیلی مسئله را پیچیدش بکن، تو همت کن که با این روی کرد که میتونی وحدانی بشی انجام بده دستورات دین را. بعد یواش یواش میبینین که جنبه وحدانی و برزخیدون بس جنبه کسرتدون قلبه کرد، کار ازش خیلی میاد. خب تفاوت افراد در فشار قبر به نظرم ذهن عزیزان خیلی راحت آماده است، روشن شد که اصل فشار قبر یعنی فشار روحی، فشار روحی بر نفس خودمون چه صورت خارجیه میگیره، که صورت خارجیه میگیره دا مفصلا انشاءالله بعد بحث میکنیم. میفرماد که خب سه جور آدم هم. یه جور آدم که جز دنیا اصلا افقی دیگه ندارن. خب اینا وقتی که مردن شما حساب کنید چقدر بهشون فشار میاد، تمام وجودشون از اینا گرفتن، خیلی وحشتناکه. یه دی نه، اینا آدمای متدینی هن، اما نه اونچنان که جدیتها را به عالم معنا بدند، یعنی جدیتها را به عالم معنا نمیدن، اما عالم معنا را هم قبول دارن. حالا اینجور بگم، بالاخره عالم ماده نقش اساسی داره تو زندگیشون. اینا وقتی مردن فشار قبر شدید داره، اما نه فشار قبر لایتناهی، فشار قبر شدید که جهتگیریشون که به طرف معنا بود رو اصلاح کنه. من حالا نمونه میارم، بعضی آدم ها رو دیدین اهل دنیا ولی رو هم رفته بیدین نیستن، اهل نماز هستن، اهل واجبات هستن، اما دنیا رو هم خیلی دوست دارن. حالا اینا که 7-8 بار شکست خوردن، یه مرتبه نمی سر کلهشون تو مسجد پیداش. این قاعده رو دقت کردین، یعنی فشارای دنیایی یه مرتبه اون جنبه معنویشون رو روش میده. که ولش کن، یعنی من خودم منتظرم گاهی که بعضی این مؤمنین که افتادن تو دنیا، منتظرم با چند تا فشار برگردن و هم طورم هست، حتما برمیگردم. چرا؟ برای اینکه این فشارها فشارهایی است که خود قرآن میگه لعلهم ترجعون، سوره رومه، میگه ما یه مقدار فشار بهشون میاریم بلکه برگردن. به چه حساب برگردن؟ برای اینکه اون زاویه رو که گم نکردن، زاویه معنوی را، اینا فکر میکردن میشه این دوتا را جمعش کرد، بعد هم میدن بد جوری این داره فشار بهش میاد برمیگردن. این عینن تو برزخ برای خیلی ها پیش میاد که بحثش کنه. بحث سوم اونایی هن که نه خیلی تلاش کردن این دنیا را گسترشش بدن. من این تعبیر دلم میخواد عزیزان تو ذهنشون بمونه، این دنیا را گسترشش بدن. گفت این جهان جهان و راهشر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. یعنی اونا این حرف کیه؟ حرف کسی است که اون دنیا رو هم به این دنیا تونسته وصل کنه. اصلا دنبال اینه که هرچه بیشتر اونا قلبش بده. یه چیزی که انشاءالله آروم آروم برای خودتون حل کنید همین است که اون چه عقلتون میگه رو قلبتون ببینه. عقلتون میگه آقا معنویت اصل عالم ماده نازله معنویت هست، اصل عالم غیب است، تمام ملائکه عالم ها دارن تدبیر میکنن، تمام این عالم پرکاهیست در مقابل عالم غیب، همه اینا رو استدلالن میگی، اما جدیت قلبیش رو باید آروم آروم ایجاد کنی به جای انشاءالله میرسید که نه واقعا من از میخوام حضرات همه رو نمیگم ولی اونایی که هنوز گیرن واقعا اینه، نه اون جدی تر میشه. پس یه مرحله این جدی تر است، یه مرحله بینابینه، یه مرحله نه اون جدی تر میشه، یه مرحله هم هی عالم ماده ضعیف میشه اون جدی تر میشه. این آدم ها اگه تو دنیا این کارو بکنن، همین حالا دنیاشون رو وسیع کردن. حضرت امام صادق در صفحه 72 روایت خیلی خوبی دارن راجع به قبر، که قبر بعضیا با بعضیا فرق میکنه. حضرت میفرمان هر روز قبر یا برزخ ندا میده که من خانه قربت هستم. دلم میخواد مفصلا این روایت رو بحث کنه. من خانه وحشت هستم. قبر حرف میزنه. پس تو ذهن عزیزان باشید، بپاید این ذهنیت های مکتب مادر بزرگ و مادراتون شما را محکوم نکنید، غافل نکنید. قبر هر وقت در متون دین اومد یعنی برزخ، یعنی یه عالم، عالمی که حیاتش از این بدن و عالم ماده بیشتره. از تعجب نکنید حرف میزنه، این اول کلام است. من خانه وحشت هستم، من خانه معزیات خاکی هستم. یعنی اگه تو خاکی اینجا اذیت میشی. من قبر هستم، من باقی از باقات بهش یا گودالی از گودالهای جهنم هستم. ما این روایت اینجا به خاطر این قسمت آخرش آوردیم، اما اون مقدمش خیلی پر معناست. پس میبینین طبق این روایت، پس قبر یا یک محیط فوق‌العاده وسیع و نورانی و معنوی است، یا یک محیط بسیار تنگ و پرفشار. آخر روایت میگن که قبر حرف میزنه با ما. حالا بعدا میرسیم، حتی قبر به مومن میگه چرا اینقدر دیر اومدی، منتظرت بودم. واقعا این حرف عجیبه. دیدین گاهی عجب، ای کاش ما این حالت خوش معنوی رو 5 سال پیش پیدا کرده بودیم، چرا اینقدر عقب افتادیم. ببینین این حالت شما که داره به خود شما میگه آقا چرا نیومدی در این محیط زیبا 5 سال پیش، این حالت واقعا پیش میاد. یه هیتهی، یه قبری در و دیوارش حرف میزنن، از نفس ما ریشه گرفته، اومدست بیرون. حالا از اولا تتل و علل افعده است، چه جهنم چه بهش از قلب میاد بیرون. خب حالا اطراف گرفته است این قبر، بعد جنس ماست، جان ماست، با ما حرف میزنه، هم معنوس ماست، چون ما وسعت پیدا کردیم دیگه، مگه نداریم بهشت مؤمن اونقدر گسترده است که تمام زمین آسمانا میتونه مهمونی کنه. پس بیرون ماست اما نه جدا از ما. بنابراین در یه همچی حالتی، خب مؤمن توی همچی فضایی است. بعد میفرماد برای کافر عکسشه. این حرفا رو زدم برای که تو فکر برید که یعنی چه که میگه من آدم. همین حالا داره به شما میگه، نگاه کنید، گوش بدید، نگار یه احوالات از شما میگه که تو اون تنهایی چه کار کنم. خب این تنهایی، بعد میگه صورت نمیگیره در بیرون، صورت میگیره گستر تنهایی. حالا تنهایی بده یا خوبه؟ بعدا میرسیم که خب به بستگی به فردش داره. میگه که من خانه وحشت هم باز به من، یعنی جا میخوری. خب اگه همه حال آدم بشینه فکر کنه، نگاه گفتم نمیخوام روایت رو مفصل با مقدمه معنی کنم، خب میگم لااقل بهره ازش ببریم تا بعد انشاءالله مقدماتش که طی شد بتونم روشن کنم. این خانه معزیات خاکی یعنی چه؟ یعنی اگه با تعلقات خاک و زمین اومدی اونجا اذیت میشی. خب نه، مثلا عقرب قبر از جنس فکر است یا از جنس خاک؟ خب ما که مبانیش مونا گذروندیم. ایناست که من جلسه اول هم عرض کردم، ما هرچه تدبر بیشتر بکنیم پرده از حقیقت برامون بیشتر روی اینا روشن میشه. اولا قبری که حرف میزنه، خب پس معلومه است یه جنسی دیگه است. خب از اون بر میگه من محل معزیات خاکی هستم. خب حالا این یه چیه؟ مثل من شماست. حسادت شما رو اذیت میکنه یا نه؟ حسادت کجاست ریشش؟ نگاه کردن به مال مردم. خب پس این حسادت اگه بگید که من آثار آرزوهای بلند دنیایی تو من، خب حالا میگون که آرزو من بودست که یه هواپیما داشته باشم، پس این حسادت جنس هواپیماست؟ نه، لازم نیست جنس هواپیما باشه، تعلق به هواپیما یه مسئله روحیست. چیز کار خیلی، ببینید چیه این روایت ها که میگن واقعا باید خیلی مقدمه تیکتان فهمید که اهل البیت از چه افقی حرف میزنن. حضرت امام صادق در ادامه میفرمان چی؟ چقدر کم هستن کسانی که از سختی های قبل نجات یابن. خودتون رو امتحان کنید. به اندازه که ما اون دنیاییم، خب وقتی میریم اون دنیا فشار کمتر داریم. بعد مثال میزنن که سعد با آن همه اکرامی که توسط پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، ازش شد، حضرت پابرهنه تشییعش کردن، 70,000 ملک تشییعش کرد، حضرت فرمودن به جهت کمی بدخویی که نسبت به خانوادش داشت به مشکل افتاد. من میخوام اینجا پس اول حرف اینجا رو یادتون نره که خودم میشینه خودش فکر میکنه، خدا هم خیلی کمک دوم میکنه، آدم میگه انگار ما خوب شدیم، میتونیم قبری بشیم، میتونیم برزخی بشیم. بعد یه مرتبه با کوچکترین مسئله، مثلا شما یه حرف حقی زدید بعد گفتن بی خود گفتید، میریزید به هم. خب معلومه است که هنو نشده. خب میگن ببین عزیزم، تو هنوز انتظار نداشت بهش پرده بره عقب، تو باید هنوز اینا رو درست کنی تا بعد قبری بشی، برزخی بشی. خب این یه تذکر که پس معلومه سعد هنوز با اون همه زیبایی هایی که تو زندگیش از نظر دینی و ایثار و شجاعت خیلی آدم فوق‌العاده بوده است، داشته است این مشکل. یه ریزکاری هم اینجا داره که اینا در جای دیگه هم هست، من به خصوص برای عزیزان برادری که دارن تو این کارا سلوک میکنن بگم، بزرگترین نقشه‌ای که شیطان برای شما میکشد وقتی خوب خوب شدین، این بدبینی نسبت به خانواده و تندی نسبت به خانواده است. این یکی از جاهلیت‌های شیطانی است که خیلی دیر از ذهنتون میره عقب. بالاخره خودتون بدین اینا نشونه زرنگی خودت، نه هوشیاریتون نداره. من با اهل بسد دنیا کار ندارم، اونا شیطان کارشون نداره، با شما کار دارم. یعنی شیطان یکی از صفاتش که فوق العاده سعی میکنه به شما تحمیل کنه تا از خیلی کمالات دورتون بکنه، این قلدری، بدبینی، تحقیر در چشم شما، خانواده شما را تحقیر کردن، این نمیذاره خیلی راحت طی بشه. از استادای بزرگ این حرف رو دارم و سعی بفرمایید وقتی به این گرفتاری افتادید، این گرفتاری رو رفع کنید، بهش جواب مثبت ندید، تند نشید. بنده سخت معتقدم که این سعد یه حجت خوبی است که با این همه خوبی ببینید تو این مسئله مونده است. پس ما معلومه است به این زودی از این مسئله آزاد نمیشیم. خب حضرت میفرماند که ببخشید جمله رو ادامه دم، اگر روح در زندگی دنیایی، خوب دقت کنید، در صراط مستقیم بود، آرام آرام هم در دنیا رو این دقت کنید و بعدم در برزخ آرام آرام حجابا میره دقیق، تعلقات کم میشه، هی نور بعد از نور پیدا میشه. حالا دیگه بستگی به طرفش دارد که چقدر وقت بگذره. حیف من و شماست که این سیر را بشناسیم و هرچه بهتر همی حالا هر صفتی، هر تعلقی را که به نور شریعت برش حاکم شدیم و هر کمالی را که همی حالا برش وارد شدیم، همی حالا حجاب میره عقب، در برزخ فتح الفتوح میشد. اونجا دو جلسه پیش اگه یاد باشد عرض کردم اگر شما مسائل قبر و قیامت رو تشکیکی و برزخی نبینید، هیچ مسئله از برزخ و قیامت براتون حل نمیشه. همینجا یه نمونش ببینید، علم مثلا میفرمان که شما اگر که این صفات رو از بین ببرین در برزخ راحتید، این به همین معناست که این برزخ شدت و ضعف داره، یه مرتبه یه شدیت ناب دارد که حجاب میره دقب، یه مرتبه فتح الفتوح میشه. اما این به این معنا نیست، اینا خیلی دقت کنین، دستورات دین برای این نیست که بعدن فقط ما به کمالاتی دست پیدا کنیم، دستورات دین نیست که هر قدمی ما را وارد یک حیطه برتر میکنه، این حیطه برتر میرد تا یه مرتبه چی میشه؟ یه مرتبه شما رسیدید شما هم تو هرچی جلو برید شدت تا یه مرتبه انتقال پیدا میکنین از مرحله به مرحله دیگه. وقت ما دستوراتی داریم، ببینیم مثلا حضرت امام باقر میفرماند کسی که رکوع نماز را کامل به جا آورد، وحشت قبر به او روی نمی آورد. معنی میده یا نه؟ قبر یعنی یه تنهایی که شمایید خدا. خب حالا اگه ما تو این تنهایی هنوز فکر زیورالاتمون و وسایل پوزمون باشیم، خب فحشن که وای حالا پس ما چیکار کنیم؟ ما که دیگه ما اینجا پوزمون به چی بود؟ به مدرکمون و عنوانمون اینا که نداریم، خب وحشت میکنیم، وحشت بی ارزشی و بی آیندگی. حالا اگه به لطف الهی ما تو رکوعمون اصلا راهمون رو پیدا کردیم اصلا دنبال، یعنی هر روز به رکوع میریم تا وارد وقت ارتباط با حق بشیم. خب حالا وقتی که مردیم، خب میگه ما همینا نمیخواستیم، ما همینا میخواستیم که این انس محقق بشه، خب دیگه وحشت نداریم. اما چرا حضرت میفرماند کم میشه؟ خب برای اینکه نمیتونیم مطلقاً ما از همه موانع دنیا آزاد بشیم. ائمه فرقشون با ما اینه، ائمه تمام درجات انسان را میبینن، ما کلی حرف میزنیم، اونا میفهمن که انسان از یه مرحله که بگذشت یه مرحله دیگه یه مرحله دیگه تا آروم آروم سیر کنه. من دلم میخواد با این روایت شما متوجه قاعده های حضور در عالم قبر و قیامت بشین. جلسه های اندق یه متنی همین که اینجا هست بخته با قبر اختلاط کردیم، سوالای خوبی کردیم، دلم هم میخواست سوالا را جواب بدم، اما میموند برای بعد. یه سوالی که ظاهرا دوستان ذهنشون گزیده است من جواب میدم. ببینین سوال کردن که شما میگون که خب اگه کسی توبه کنه خب دیگه مشکلاتش حل میشه، از طرفی هم گفتین که اگه کسی روح توحیدی داشته باشه بالاخره در قیامت آخرش بهشتی میشه. بعد گفتن خب شیطان چی؟ شیطان مگه اینقدر عبادت نکرد پس چرا مثلا نتیجه نگرفت؟ و بعد خب آیه شیطان هم توبهش قبول میشه؟ عنایت داشته باشید، عبودیت یعنی من میخوام خدا برام حکومت کنه. یه وقت از آدم این نکته حساسیست، یه وقت من دنبال حاکمیت خودمم از طریق اسلام و دین، این همون کبر است. شیطان مشکل، آدم و شیطان هر دو گناه کردن، ولی آدم دنبال بندگی بود اشتباه کرد خب بعد توبه کرد، شیطان دنبال منیتش بود. بله اگه کسی دنبال منیتش نباشه در فشارهای دنیا نه برزخ، برزخ نه قیامت، آخرش جهت قلبش به طرف حق است، فشارها این جهت رو روش میده، موانع رو برطرف میکنه. پس این که میفرمان که آیا باز جمله میگن استمرار اعمال الهیه مگه نتیجه را به بهترین نه نصیب ما نمیکنه؟ پس چرا شیطان با این همه عبادت دوباره برمیگه؟ گفت شرط توبه تا تو هستی ای برادر توبه نیست، توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. یه وقت زده منیتش رو میشکنه خب توبهش برقرار میشه، یه وقت است نه منیتش رو نمیخوا بشکنه، حتی میگه عذر میخوام، اما منظورش از عذر میخوام نیست که از شر شما راحت شد فردا کلا بیشتر سرتون بذاره، این که عذر نخواسته است. پس این چون ذهن عزیزان گرفته بود، یا میگن که مثلا طرف 70 بار توبه کرده، آیا مثلا نه این هی متوجه شده است که میلش به گناه هست، تو سر این میل زده است، بندگیش رشد داده است و نتیجه گرفته است. پس به هر صورت شیطان اصلا از اول آیه قرآن ببینید، کانو من الکافرین، آیه 36 سوره بقره است ظاهرا، انهو کان من ال... اشتباه خوندم آیه، انهو کان من الکافرین، می فرمان اصلا از اول کافر بود، پنهان بود، ظاهر شد. خدا انشاءالله همه ما را در مسیر عبودیت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.